بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رو شروع کردیم از ظاهر الانوار که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد
ثواب روزه در این ماه رو بیان فرمود. احادیث رجب اگه شما نگاه کنید اکثرا روزه است، یعنی بیشتر اعمالش همون روزه است، یعنی شاید بشه گفت عمده و اون مهم عمل ماه رجب روزه است، ولی خب اعمالی داره سلام علیکم تو مفاتیح هست اعمالی که ذکر شده، اما عمدهش روزه است و بعد از اون میشه گفت مهمترین عمل شاید استغفار باشه. روزه و استغفار دو عمل بسیار مهمه. بله اونم که از زیارت امام حسین، خدا عمره رجبی هم خدا عمره هم معروف شد، اینا اعمال مختلفی داره، ماه با برکتیه، ولی خب دو احادیثی که در روز اومده زیاده. حالا عرض کردیم پیغمبر تو این حدیث ثواب از یک روز روزه شروع می‌کنن تا 30 روز که 3 روزشو قرار شد خدمتتون بخونیم. روز اولو خوندیم، یعنی یک روز، من روز اول نه، یک روز کسی روزه بگیره ثوابش خونده شد. حالا دو روزه میخواییم بخونیم. فرمان که و من صام من رجب یومین، هر کس از رجب دو روز روزه بگیره، لم یصف الواصفون من اهل السماء والارض ما له عند الله من الکرامت. این کرامت و شرافت و بزرگ منشی و در حقیقت اون تحلی به فضائل اخلاقی که این شخص داره رو نه اهل زمین میتونن وصفش کنن نه اهل آسمان. و کتب له من الاجر مثل اجور عشرت من الصادقین فی عمرهم بالغت اعمارهم ما بلغت. خیلی عجیبه. فرمود که اجری که برای این شخصی که دو روز روزه رو گرفته هست مانند اجر 10 نفر از صادقین هستن که تو عمرشون راستگو بودن. حالا چون صادقین هم مطلق اگر حمل بشه به صادقین قولی و فعلی عملی، کلا یعنی آدمایی که راستگو و راست کردار هستن، اونم تو تمام عمرشون، اونم نه عمر 20 30 40 50 60 70 80 90 100 سال، بالغتا اعمارهم ما بلغت، هر چقدر عمر میکنن یعنی عمرشون خیلی بالا بگیرید. و یشفع یوم القیامت فی مثل ما یشفعون فیه، در روز قیامت شفاعت این شخص پذیرفته است در مثل آن که اون صادقین شفاعتشون پذیرفته. ظاهرا زمین یشفعون به صادقین برمیگرده، یعنی صادقین مثلا بالاش اهل بیت، حالا اینجا مراد نیست ظاهرا، اگه مراد باشه خب اهل بیت چون خودشون روزا رو میگرفتن دیگه مقامشون بالاست، ولی منظور این که میخوام بگم صادقین مقام پایین نیست، چون آیه قرآن هم که یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین تفسیر شده به اهل بیت علیهم السلام، صادق مطلق حقیقی اهل بیتن و بعد مراتب همینجوری میاد پایین‌تر. چطور صادقین روز قیامت صاحب مقام شفاعت هستن؟ روز قیامت هم این به اندازه اونا میتونه شفاعت کنه این شخص. و یحشرهم معهم فی زمرتهم، در زمره این صادقین محشور میشون، ببخشید این اشخاصی که شفاعت شدن با اونا محشور میشن، حتی یدخل الجنه، تا اینکه این شخص داخل بهشت بشه. و یکون من رفقائهم، و از رفقای صادقین به حساب بیاد. شایه قرآن هم از میگه و حتون اولاکه رفیقا، این ثوابی کسی که دو روزه بگه. یه روایتی حالا این الان بگم تو ذهنم بود که بگم، این تموم شد تا اینجا، بعد فقره بعدی وارد روزه میشه. یه جا توی یک روایت خوندم هستش که راوی ظاهرا تعجب میکنه از این همه ثواب، بعد حضرت میفرمان که حاضر لمن لا یمکر قدرت الله. اینو امام هم تو 40 حدیثشون می نویسن که اینا رو تعجب نکنید. خیلی آخو یه روز روزه من چی حالا یه تفش درست دارم بخواد چیز کنم اینا، چون بخاطر خدا، خدا مقامش پایینه، بالله خدا دیگه انسان که خدا رو خوب بشناسه، بعد وقتی خدا رو شناخت دیگه خزانه الهی هم که تمام شده این دیگه، حالا میشه گفت کمه پیش خزانه الهی، کمه و خدا باز این همه منت، نه اینکه لیاقت داره واقعا این شخص که مثلا حالا چقدر چه کار توفیه نکرده، خیلی اولا چون انتصاب به خدا داره بزرگه، ثانیا خزائن الهی تموم شده نیست، ثانیا حرمت این ماه بزرگه، یعنی اینا باعث میشه که این ثواب بشه. یه موقع خیلی تعجب نکنید این چه ثوابای عجیب غریبیه که مثلا این احادیث هست، روایت هست، اگر یه موقع همچین علی به خودمون فکری بکنید ثوابتون نمیدن، دیگه نه خیلی زیاد به فکر نمیکنید این خبر باشه، شاید سند روایت ضعیف باشه، حالا شما فرض کنید سندش قویه میره تو فکر دیگه انسان، مگه میشه آخه این همه ثوابی یعنی چی؟ نمیفهمه، نه آقا قابل فهمه اینجوری نباید بگیم، خوب میفهمیم، تازه ما میگیم اینام کمه حالا اگه بخواییم اون برای حساب کنیم باز بهتره، بگیم خدایا تو که اینا رو میخوایی بدی گفتی، خب بعد حالا که فضلت هم بیشتره که ما به اعتبار فضلت اینه که گفتی رو که وعده دادیم میگیریم و انشالله میخواییم بیشتر از اینم میخواییم. آره اینجوری با خدا معامله کنید انشالله جور میشه. خب سلام علیکم. روزه ماه رجب که اصالتا واجب نیست، اگه منظورتون اینه که روزه قضایی طرف داشته باشه میگن ثوابشو میدن، بله مثلا تنظیم میکنه میندازه توی یکی از این روزهای خاص، مثلا 27 رجبی خود رجب ایام میگن ثواب، چون این نیتو کرده میگن ثوابش هم میدن، بله اینجوری شنیدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تقسیم استعاره به اعتبار این بود که ملائمی و مناسبی برای مستعار الله مشبه یا مستعار منه مشبه به در کلام ذکر شده یا نشده، به سه قسم تقسیم می شده استعاره بین اعتبار: مطلقه، مرشحه و مجرده. مطلقه را عرض کردیم اصل معناش همونیه که کنار اون استعاره ما هیچ ملائمی ذکر نمیشه، نه از ملائمات مناسبات مشبه مشبه به، نه از ملائمات مشبه، نه از ملائمات مشبه به، نه به صورت صفتی نه به صورت تفریع. کلام همون حالت استعاره رو داره و قرینش، قرینش هم میتونه معنوی باشه میتونه لفظی باشه. این مطلقه حقیقیه. یه مطلقه حکمی هم گفتیم که ایشون اسم مطلقه حکمی روش نمیذاره ولی گفتن آخرش میاد میگه وقد یجتمعان، اگر تجرید و ترشی هر دو با هم جمع بشن این میشه مطلقه حکمی. چرا میگن مطلقه حکمی؟ به خاطر اینکه وقتی با هم جمع میشن از جهت قوت و ضعف تعارض میکنن. چطور مطلقه با ارزش نبود همونطور که بی ارزش هم نبود، معمولی و متوسط بود؟ اگر یک جای ترشیح بیاد یا تجرید بیاد اونم این بوندر میشه دیگه، اونم میشه در حقیقت مثل مطلقه، مطلقه حکمی میشه. استثنامش میتونیم از این موردی استثنایی کنیم، شما فرض کنید تو کلام ما مثلا از ملائمه یه دونه ملائمه مشبه اومده، سه تا ملائمه مشبه اومده، اونوری میشه، یعنی اون جایی که جمع میشن با هم الزامن این نیست که مساوی محض باشن، خودش مرتبه متوسط به حساب میاد ولی زو مراتب، یعنی ما یه مرتبه عالی عالی داریم یه مرتبه پایین پایین داریم تو استعاره، که اون مرتبه پایین استعاره خودش بالاست. اینا توجه داشته باشید، وقتی میگیم پایین خود این پایین بالاست، یه مرتبه عالی عالی داریم که ترشیحه، از ملائمات مشبه هم به ذکر میشه کلن شما را اصلا به فراموشی میندازه که اینجای تشبیهی وجود داشته بود، اون خیلی بالاست. یه مرتبه پایین پایین داریم کفه، اون سقف این کفه که مرتبه اینه که از مجرده باشه، از ملائمات مشبه ذکر بشه. یه مرتبه متوسط داریم، متوسط حقیقی اونیه که مطلقه حقیقیه باشه، یعنی هیچ چیز ذکر نشه، دقیقا تو وسط قرار داره. اونجایی هم که دوتاش با هم جمع میشن و ذکر میشن اینم متوسطه، منتها زو مراتب، گاهی ملائمات مشبهش بیشتره میره بالا مشبه بهش، گاهی ملائمات مشبهش بیشتره میاد پایین ولی به کف نمیرسه، گاهی ملائماتش مساوی دقیقا تو اون وسط قرار میگیره، پس مراتب داره. خب حکمی همونه که گفتم، اسم حکمی رو نیورده، فقط یجتمعان یعنی همین، فقط اونجایی که جمع میشن جد ارزش در رتبه مطلقه قرار میگیره. ما هاشین اینو تذکر دادم. بعد میفرماد که مثال مطلقه رو خوندیم، مثال مرشحه رو هم خوندیم، دو تا مثال دیگه باید بخونیم، یک مثال مجرده و دو مثال مطلقه حکمی که هر دو با هم جمع میشه. مثال مجرده مثال دقیقیه، هم شعرش هم قشنگه. میفرماد که جناب آقای کسیر عزه، تو حاشیه نوشته این شعری که میخوایم بخونیم برای کسیر عزه، کثیر یعنی زیاد دیگه، مستقلش کردن شده کسیر، مثل کتاب میشه کتیب، کتیر. حالا اینو من تو حاشیه دوسوقی دیدم، خیلی زیبا اینو قائلش بودم چون زیبا بود. اینو چرا بود مستقلش کردن؟ خیلی جالبه، نمکی بوده. اینجا نوشته که نوشته شاعر مشهور احد عشاق العرب، یکی از عاشقهای عرب بوده. بعد میگه و انما صغروه لشدت قصره، خیلی کوچیک بوده، کوتوله بوده رسما. قال البقال رأیت کثیرا کثیرا یطوف بالبیت فمن حدثه که انه یزید علی ثلاثه اشبار فلا تصدق. خود میگه دیدم کثیر داره دور خونه خدا طواف میکنه، اگر کسی اومد بهت خبر داد که این جناب کثیر بیشتر از سه وجبه، بگو دروغ میگی، تصدیقش نکن. یعنی میگه سه وجب بیشتر نیست دیگه، چقدر میشه سه وجب؟ کثیر اسمش بوده، اینا برشم مستقرش کردن که کوچولو بوده به اعتبار ذاتش، جستش کوچیک بوده، رجیل بوده. میگه بیشتر از سه وجب نبوده. حالا شما بگید وجبای اون زمان یه ذره بزرگتر میشه، ولی خیلی نه دیگه، من چند سال نهایت نه کوچیک بوده. حالا بعد جالبه میگه و کان اذا دخل علی عبدالملک ابن مروان او علی اخی، موقعی که بر عبدالملک ابن مروان یا برادر عبدالملک ابن مروان خلیفه اون زمان داخل میشد، عبدالعزیز، یقول له، بهش میگفتن که تأت رأسک، سر تو پایین بیار، لا یوسف بزرگ حق بهش نخوره، تیکه مینداختن دیگه، میگونه اما سر تو پایین بیار، حق بهش نخوره، اینقدر کوچیک بوده. این من به خدا اینجوری، حالا کوچیک بوده دیگه بالاخره. حالا این کسیر قضیهش اینه، ولی خب اسم عجیبی. خب کتاب میفرمد که عرض به خدمت که بله، غمر و رداء اذا تبسم زاهکا غلقت لزحکتهی رقابل مالی. شعر قشنگه، دقت کنید شعر نکته زیاد داره. غمر و رضا، کلمه غمر به معنی زیادیه، منتها نه هر زیادی، زیادی در مال بیشتر استعمال میشه، اصل منش همون زیادیه، غمره یعنی کثره، منتها در مال و اموال و اینجور چیزا بیشتر استعمال میشه. اون شعر لغات بدیعی که یه بار خدمتتون گفتم که اومده هر لفظی رو به سه شکل خونده میشه با سه معنی متفاوت، فتح و کسر و ضم، یه بار خوندم دیگه، در اول شروع میشه در پس حمد خداوند کریم غیبدان در لغت نظمی کنم همچون لعالی عمان، از یکی لفظ در سه معنا خواهی صاحب کمال، اولش را فتح و ضم و فتح و کسر و ضم بدین ترتیب دان، رب بدان پروردگارو رب بدان جمعی زخر، رب به آب خالص از انگور و نار و سیب دان. همین بیت دوم یا سومش اینه، غمر بسیاری زمال خالص آمد در لغت، غمر کینه غمر بی تدبیر مردی در جهان. غمر یعنی حماقته، غمر یعنی کینه. حالا من رو لغت میکنم یادم نمونده چون تو شعر اومده یادم مونده. غمرم به معنی زیادی ماله، این از خب این معنی اصلی غمر. کتاب شاعر اومده غم رو نسبت داده به ردا. ردا یعنی چی؟ عبا، چیزی که رو دوش میندازن، عبا میشه غم رو ردا. حالا ما اذا تبسم زاهی که غلقت لزهکتی، اون توضیح نمون اصلا فعلا با اون کار نداریم، تو مقام تطبیق شاهدمون با اون ادامه شعر کار نداریم. خب ببینید غم رو ردا، اینجا مراد از ردا، چون غم بسیاریه که در حقیقت به مال نسبت داده میشه، اینجا به چی نسبت داده شده؟ به ردا. غمر و ردا مثل حسن الوجه دیگه، یعنی غمرون رداؤه، یعنی عباش زیاده، کثیره. خب این بند از قرائن دیگه ما استفاده میکنیم که منظورش این نیست، یعنی با توجه به ادامه شعر این به دست میاد، ادامه شعر قرینه که منظورش این نیست آقا عباش زیاده، زیاد عبا داره. این یه عباشو داره میگه. خب وقتی یک عباشو داره میگه، این یک عبا دیگه متصف به زیادی نمیشه دیگه، یه عبا زیاده معنا نداره. اینجا یه استعاره ایه. قرینه ادامه شعر اذا تبسم ذالک تا آخر میخواد بگین غمر الردا منظورش اینه آقا کثیر العطاءه. شاعر به این معنی گرفته غمر الردا رو. هر کلمه عربه این استعاره میاد. غمر الردا اینه کثیر العطاء، کسی که زیاد میبخشد. خب حالا اومده چیکار کرده؟ اومده که ردا رو استعاره کرده برای چی؟ برای عطا و اعطا. عطا جونی اعطا. و چه شبه چیه؟ پس اینجا می نویسیم عطا و اعطا، یعنی اعطا و بخشش. اومده اینو تشبیه کرده به ردا و عبا. خب اینا چه و چه شبهی با هم دارن؟ بچه شبهش میدونی که هر دو حافظ مکروه هن. مختصر یعنی چیز رو که انسان خوشایندش نیست حفظ میکنن، نگه میدارن، نگه دارنده و حفظ کننده یک شیء ناپسند و یک چیزی که انسان نسبت بهش در حقیقت خوشش نمیاد که اون مثلا آشکار بشه، علنی بشه، یا مثلا یه جوری خاصی بشه. بچه شبه چیه؟ چرا؟ ردا چی رو میپوشونه؟ در حقیقت حافظ مکروه و ساتر نه کلی میخواییم نیستیم ساتر مثلا حالا اینا حالا بینیستیم به اون چیش برده ساتر و حافظ مکروه خاصی نمیشه گفت یه لحظه. ردا و عبا چیه؟ ردا و عبا بدن را می پوشاند. یه چیزی هست که روش می نفعه که مثلا بدنش پوشیده بشه که ای با ایراد بدنه مخفی بمانه. حالا چه ظاهر چه باشه؟ نه حالا من نمشه احتمال دیگه نه احتمال دیگه چی میگه حالا این بعد را احتمال دیگه خاصی بده. بدن را می پوشونه. عطا بخشش چی رو می پوشونه؟ چی رو حفظ میکنه؟ ارض و آبرو رو حفظ. چون آدمی که بعضی وقتش نداشته باشه میگن بخیله، آبروش در خطر میشه. پس اومده عطا هر دو در حقیقت یک چیز رو ساترن، حافظن. اون بدن نباید در حقیقت معلوم بشه، اینجا هم آبرو نباید مثلا در خطر بیفته. اینجا اینجوری بگیم بدن نباید در خطر بیفته، جا آبرو نباید در خطر بیفته. اومده عطا و بخشش رو برای ردا و عبا استعاره کرده، هر دو حافظ و ساتر مکروهن. بعد اومده گفته ردا منظورش عطا، استعاره کرده عطا رو که به ردا تشبیه کرده، ردا رو برای عطا استعاره کرده. استعارهش میشه استعاره تصریحیه یا مکنیه، چون چیزی که در کلام لفظ مشبه به شده. خب این از حالا این شاهد مثال کلام ما استعارهش فقط گفتیم. هفتزانی میفرماد که قرینه ما گفتیم تو استعاره یا قرینه می‌خوایم دیگه. الان داریم چی رو می‌خونیم؟ مجرده. مجرده چی بود؟ استعاره مجرده از ملائمات مشبه ذکر میشه. تو استعاره گفتیم همیشه قرینه چیه؟ از ملائمات مشبه دیگه. تو استعاره تصریحیه همیشه قرینه از ملائمات مشبه، چون اون قرینه میاد میگه که آقا اینی که لفظ مشبه به مرادش اون معنی مجازیش اون یکی مراده. پس ما تو استعاره تصریحیه مجرده همیشه چند تا ملائم میخواییم؟ حداقل دوتا. یکیش بشه قرینه، یکیش بشه چی؟ ملائم مشبه که بشه مجرده. اگه نشه مجرده که خب یه چیز دیگه میتونه باشه. اینجا الان دوتا ملائم ما چیه؟ یکی همین کلمه غمره، چون گفتیم غمر با عبا در ارتباط نیست، غمر با مال و عطا در ارتباطه. یکی هم در حقیقت اذا تبسم ضاحک انغلقت لضحکته رقاب المال. ادامه بیت حالا توضیح میدیم. ادامه بیت میگه موقعی که میخنده این اموالش دست بقیه مردم میفته و دست بقیه مردم قرار میگیره، میخواد بگه آدم بخشنده ایه. ربطی به زیادی عبا نداره که اصلا ادامه، اگه زیادی عبا باشه از به ادامه بیت اصلا کاملا بی ربط میشه. خب پس یه ملائم ما شد اذا تبسم ضاحکاً غلقت به وحیت رقاب المال، که تفسرزانی از این تعبیر میکنه به سیاق کلام، یه لفظ نیست، یه کلمه نیست، سیاق کل شعر، سیاق کلام دلالت میکنه بر این استعاره. یه ملائم ما هم شد غمر. تفسرزانی اومده گفته که قرینه سیاق کلامه، این غمر ملائم مشبهه، پس اون قرینه رو سیاق کلام گرفته، غمر ملائم مشبه میشه و میشه استعاره مجرده. اینه تو سیار کوتی یه عبارتی داره تو حاشیه‌اش، این عبارت رو یه قاعده کلیه ایشون ارائه میده که این قاعده کلیه رو حتما باید یادداشت کنید و بسیار مهمه، ولی از این قاعده کلیه تو بحث ما یه نتیجه میگیره. اون قاعدهش درسته، ما تو اون قاعدهش حرفی نداریم، قاعده مهمی هم هست، جواهر هم این قاعده رو تذکر داده، سیارکوزی صفحه 62 این قاعده رو تذکر داده که قاعده اینه که اگر در کلامی بیشتر از یک ملائم مستعار الله و مشبه داشتیم، دو تا سه تا ملائم مستعار الله که همون مشبه اگه داشتیم و هر کدوم از اینا بالاخره اون معنای مجازی رو به ما میتونست بفهمونه، یعنی قرینیت میتونست داشته باشه برای استعاره، شما دل مختاری که هر کدوم از اونا رو یکیشو قرینه بگیری و اون یکی رو چی بگیری؟ ملائم مشبه بگیری. علت‌تعیین لازم نیست در حقیقت چیز بگیریم، یعنی میتونی اینو قرینه بگیری، اون یکی رو ملائم بگیری، میتونی اون یکی رو قرینه بگیری، اینو ملائم بگیری. این قاعدش درسته، یعنی ما بالاخره چون دوتا ملائم فرق نمیکنه که وقتی هر دو میتونن قرینه بشن یکیشو قرینه، آخه دوتا قرینه لازم نداریم، چرا دوتاشو قرینه نمیگیرن؟ چون دوتا قرینه میخوایم، چون قرینه اینه که ما رو بفهمونه که معنی مجازی مراده دیگه، پس دوتاشو لازم نیست قرینه بگیریم. این یک، چرا دوتاشو ملائم مشبه غیر قرینه نمیگیریم؟ چون استعاره قرینه میخواد، پس حتما باید یکیشو قرینه بگیریم، اون یکی رو ملائم بگیریم. تا اینجاش حرفش درسته. ادامه ای عبارتش اینه، میگه که الا ان اعتبار الاول قرینتن اولا لتقدمه و البقیه تتمت للاستعاره. میگه منطقه اگر بخواییم قضاوت کنیم، اونی که اول اومده بهتره دیگه، اونی که اول اومده بهتره ما قرینه بگیریم، چون تازه میخواییم معنی مجازی رو بفهمیم، اول اومده رو ما قرینه میگیریم، اونی که بعد اومده رو ما چی میگیریم؟ ملائمه مشبه میگیریم. این حرف سیار کسی، این قاعدش. خب این قاعدهش درسته، منتهی استفاده از این قاعده میخواد تطبیقی تو شعر انجام بده. اونم چیه؟ اونم این که اومده گفته، البته اینو من نگاه کردم ظاهرا سیارکوت نگفته، ولی اینجا دوستوگه ازش نام کردم، البته من خودم سیارکوت مراجعه کردم صفحه 502 بود، قبلا هم تو حاشیه جواهر نوشته بودم اینو، ولی ایشون نظر نمیدونم این عبارت سیارکوتی یا خود دوستوگه به هر حال اشکال کردن یکی این دو نفر که آقا با توجه به این حرفی که زدیم حرف تفسیرزانی غلطه. میتونه بگید چرا؟ غلطه یعنی بالاخره چیزه دیگه، وقت از اولویت دست برداشت، همون بچه اولویت چیه؟ چرا؟ غم ایشون تفسیرزانی سیاق کلام بقیه شعر رو قرینه گرفته، غم رو ملائم گرفته. خب ایشون شما به غم رو چیز بگید، سیارکوتی میگه غم رو قرینه بگیر، همون غم رو رده است، همون غم در میاد دیگه، ردا به من یعنیش نیست، ادامه شو بیم ملاحظ میگید دیگه، این بهتره. چی؟ حالا ایشون میگه اولا، آره منظورش همین غلطه به این معنی این که مثلا چی؟ نه مراد منظور غم رو الان که ما میگیم سیاقی هر منظور اون که غیر از کلامی غمره. خب این از این. بعدی حالا جلو از این مطلب من یه چیزی تو هاش اینجا نوشتم که با توجه به اون چیزی که نوشتم یه اشکال جواب بده. اونم این که اولا ما شما توجه داشته باشید اونجوری که اول تقریر کردم درسته، حالا ما اونجوری که اول تقریر کردم اون تقریر رو به هم میزنم، یه جوری تقریر کنم. اول اومدم گفتم که آقا غمر به مال نسبت داده میشه، اینجا به ردا نسبت داده شده، از ادامه شعر میفهمیم که مراد این نیست که آقا عبای زیادی داشته. شما فرض کنید، این چیزی بود که اول گفتم، شما فرض کنید اذا تبسم ضاحکاً تا آخر شعر وجود نداره، به شما گفتن زیدون غمر الردا، اینجا برای توجه داشته باشید، زیدون غمر الردا، خب زیدون غمر الردا باشه این در حقیقت ردام خودش جزء مال دیگه، عبا مال، اینو مالیه دیگه، بالاخره میگه مالش زیاده. چون ردا اسم جنسه، غمرم به معنی کثیر تو مالم استعمال میشه، غمر و ردا رو میتونیم چجوری معنی کنیم؟ عباش زیاده، آقا عباش زیاده. این واقعا یعنی اینجا دیگه اصلا هیچ چیز به ذهن نمیاد که میخواد بگه مثلا بخشندگیه با کلمه غمر و ردا. خب اگر این به ذهن نمیاد، پس این غمر به تنهایی نمیتونه قرینیت داشته باشه. ما باید ادامه شعر رو بخونیم. اذا تبسم ضاحکنه که میفهمونه در حقیقت فیالکوری قائلش درسته، تو تفسیر اشتباه کرده، چون خودش گفت هر کدوم از این دوتا چیز اگر قرینیت داشتن ما میتونیم هر کدوم رو قرینه بگیریم. ما حرفمون اینه با کلمه غمر انصافا نمیشه فهمید که اینجا ردمانی اصله. ما با ادامه شعر میفهمیم که اینجا میخواد بگه بخشنده است. بعد که ادامه شعر رو فهمیدیم، این ره میفهمیم مرادش از عبا چند تا عبا نیست، داره یه عبا رو میگه، یعنی با یه عباش برن کار داره. خب یه عبا هم که میگه دیگه کسرت توی یه عبا معنی نداره. میفهمیم غمر اینجا به معنی در حقیقت همون ردا وقتی مجاز شد، غمرم به معنی کثیر العطا میشه. غمر کسرت در مالیه که قابل کسرت باشه، و چون ردا قابل کسرت، عطا قابل کسرته، یکی از ملازمات مشبه. پس اون قاعده رو داشته باشید با توجه به اون حرف تفسیرونی، حرف دقیقی و اشکال اینا بر این وارد نیست. خیلی اون قاعده فیالکوتی هم سر جای خودش محفوظه. اشکالی که کردیم در تطبیق قاعده بر ما نفسی این یه حالا ادامه شعر رو بکنیم. این تمام شد، این بحث ما تمامی کلا شاهد مثال تمام. ادامه شعر میفرماید اذا تبسم ضاحکن غلقت لذحکته رقاب المالی. میگه این شاعر که غمر ممدوح که غمر و رداست، اینجوریه که زمانی که میخواد بخنده به خاطر خندش گردنهای مال در دست سائلین و اونایی که میان پیشش قفل میشه. گردنهای مال در دستش قفل میشه. همه خیلی این تکیه کنیم جاره همه من چند دونه این خلاصه شده چی میخواد بگیم وقتی میگه موقع که میخواد بخنده گردنهای مال، ترجمه تحت لستی کنم، گردنهای مال در دستش قفل میشه، یعنی اینکه کنایه این اموالش دستی که قرار میگیره اون سائلین و اینا. معلومه که چجوری همیشه اموال این دستون قرار میگیره موقعی که میخنده. اگه بخوان اموالش رو بیان بدوزن که آدم نمیخنده که، این وقتی میخنده یعنی با تیب خاطر اموالش، اموالی که مال این بوده دست بقیه چیکار کردی، اموال بالاخره بخشیده دیگه. این در حقیقت این خاطره جا. چند تا نکته تو این شعر وجود داره. یکی اینکه اذا تبسم ضاحکن، فرق تبسم و ذهب چیه؟ همین این تطبیق آیه قرآن هم هست که تو آیه قرآن هم داریم تبسم ضاحکن، این همونه، هر چی اینجا میگم اونجا هم هست. میگن آقا تبسم خنده ملیح و خیلی کوچولو و مختصر، میگن که حتی دندون هم شاید توش پیدا نمیشه. ذهب اما نه، خنده رو میگن که توش دندون ها مثلا پیدا میشه. حالا خودش هم مراتب داره که بعد قهقهه و تقهقهه و تقهقهه و میگه مراتبش خیلی زیاد شد بشه به اونا میرسه. بعد این میگه ضاحکا اینجا حاله، میگه معنی نمیده، میگه زمانی که تبسم میکنه در حالی که میخنده، چون اینا با هم یه جای زمان جمع نمیشن. اگه تبسم میکنه پس ذهک، اگه ذهک پس تبسم. اینو دو جور توضیح شده. اینی که تبسم میفهمن میگن این بهش میگن حال منویه، یا یه اسم دیگه ای داشت، نه مقدره، نه مقدره، مقدره، بله حال مقدره بهش میگن. که تو مغنی هم خونده بودید که میگن زیدون ساعدن بهی چی بود؟ سقرون ساعدن بهی قدا، یعنی نابیان که، یعنی قصد داره که فرد سید کنه. یا مثل اون شعری که تو اول حرفیه شما خوندید که احمد و رب الخیر مالکی مسلین علی النبی، میگه در این زمانه هم که نمیتونه صلوات بفرسته، باید بعدش باشه. میگه هر نیت صلوات میکنه که بعدش انجام بده. اینم اینجوریه، میگه تبسم میخنده، خنده کم شار انت زهک آخر زنفی، آخر زنفی شار انه، یعنی شروع کنه در زهک و ادامه بده. اینو میشه بگیم حال مقصره. این یک در حقیقت توجیه. بعضی هم گفتن زهک اعمه، این اجازه لغتی زهک فقط به اون چیزی نمیگن که من دانش گفتم. زهک به معنی مطلق خنده است، تبسم رو هم شامله. اگه اینجوری باشه حال مؤکده میشه. خب بعد غلقت لذحکته رقاب المال. رقاب، کلمه رقاب گفته میشه گردن، یادتونه تو برد توضیح دادیم گردنشو گفتیم به برد میگن رقبه دیگه، چون تناب مینداختن. اینجا هم رقاب المال هم باز خودش یه مجازی در حقیقت وجود داره. رقاب المال در حقیقت یعنی ملک المال، چون همون رقبن به مملوک گفته میشه. وقتی میگه غلقت قفل میشه، زحکم که مستر مرسه، یعنی به خاطر یه خندهش. ببینید شاعر چقدر لطیف گفته، میگه یه بار به خنده ها دیگه اموالو میان همه برمیدارن میرن. یعنی این آدم بخشنده دیگه نمیده، یه بار خندش که میخواد بخنده بعد برمیدارن میرن. بعد نمیگه برمیدارن میرن، میگه این اموال دست سائلین و اونایی که محتاجن قفل میشه، مثل رهنی که در ید مرتهن قفل شده. شما رهن که میدی گرو میذاری یه چیز رو، یه چیزی یه حقی هست یه چیزی گرو میذاری، تا موقعی که اون شیئی که گرفتی پس ندی نمیتونی گرو تو آزاد کنی. میگه یه حقی اینا برگردن این شخص دارن که در حقیقت این مال وقتی میره دستون، با اینکه مال خودشه ولی این آدم جواد و بخشنده دیگه حق داره برگرد، یعنی اونا حق دارن برگردن این تو دست به اونا قفل میشه و نمیتونه دستشون در بیاره، کنه از این که همه ازش توقع دارن که این بخششو انجام بده. خیلی زیبا بوده این چیز. خب این تموم شد. مثال بعدی، شعری که الان میخواییم بخونیم شعریه که توش هم تجریده هم ترکیب. میگه لدا اسد چاک سلاح مقذفی لهو لبدون از فارهو لم تقلمی. خب نزد شیری که سلاحش تام است. شاکی سلاح رو گفتیم یعنی تام و سلاح، کسی که شاکی بعضی بسن شوکت مشتقی، یعنی خیلی مجهز. شاکی سلاح یعنی مجهز، یعنی سلاح مجهز. مقذف هم یادتونه دو جور معنی کردیم، اون گوشته مثل اینکه بهتون چسبیده اولی هست، یکی اینکه نه اون ملعن شما نگاه کردی از لغت، یکی اینکه گوشت بهش پرد کرده اینجوری خیلی هیکلی و کلومبو تنومند شده. این یه معنی، یه معنیش هم اینه که اینو پردش کردن تو جنگ ها کنایه از اینکه آدم مجربیه. دو جور معنی شد. خب لهو لبدون، لبد جمع لبده به معنای ما طلب بدم این شعر الاسد الان مجتبعی. این یال و کوپالوش که میگن دیگه، همین که رو این چونه اسب سواره و جمع شده، طلب بده یعنی تجمع جمع شده زمیمه شده، همون یال و کوپال لبده. تقلیمم که تقلیم یعنی قطع کردن، مبالغه شه. قلمه قطع کرد، قلمه زیاد قطع کرد. از پارم که جمع زفر به معنی ناخون. خب حالا شعر رو ترجمهش نگاه کنید. میگه نزد شیری که سلاحش تام بود و مقذف بود و برای او یال و کوپالی بود که ناخونهایش گرفته نشده بود. از خاصیت حیوانات درنده مثل شیر اینه که ناخونش هیچ وقت گرفته نمیشه. آدم ناخونش همیشه میگیره ولی شیر هیچ وقت گرفته نیست. که هفته یه بار جمعه ها مستحبم از ناخون گرفتن بشین ناخونش رو بگیره بگیره مستحبه. ناخون گرفته ناخون گرفتن نداره، فقط ارزشش به همون ناخوناشه. خب الان ملاحظات رو توجه کنید. لدا اسد، لدا قرینه است که مراد از اسد رجل شده، چون این آقای میگه پیش شیر بودن. البته شعرهای قبلی تو معلقات سر و شعرهای قبلی هم خودش قرینه داره که اینجا داره در حقیقت یک شخصی رو مرد میکنه و میگه لدا اسد. شما از این به بعد قرینه حساب نکنید، یا خود لدا رو قرینه حساب کنید که این آقا پیش شیر نبوده قرینه مقامی است، یا اشعار قبل رو. از این به بعد توجه داشته باشید، شاک اصطلاح با شیر واقعی بیشتر میسازه یا با مرد شجاع؟ شیر اصطلاح نداره که، اصطلاحش هم خودشه، اصطلاح خاصی نداره. خب این با مرد شجاع میسازه، پس این میشه استعاره تجرید. اینجا جمع شده. مقذف چی؟ مقذف دو معنی داشت، دو تا شما میگه برای جده شجاع دیگه. گوشت برگردن یعنی میخوره، چون مراد از گوشت برگردن یعنی اینکه تنومند و هیکلی باشه، شیرم میخوره. و اون یکی معنیش چی که پرتش کردن به وقایع و غروب؟
شیرم
اون بیش خیلی دوره از چیز، از شیر، یا نمیخوره به شیر، یا اگه بخوره مثلا میگیم شیری که خیلی جنگ کرده، مثلا شیرایی که خب شیر کارش اینه که میری شکار رو جنگ میکنه، یعنی چیز خاصی نداره که، اون بیشتر با چیز میخوره. خب همون نورمال چیز با اون چیز میخوره. یه لحظه من یه بار شیر باز کنم. خیال کنم یادداشت کردم اینجا اون خروس آره، خروس میتونه چیز باشه، این خروس لاریا این حالا سیالکوتی اینه، نگاه کنید سیالکوتی تو حاشیهش گفته که اما مقذف فلیس به تجرید ولا ترشید، نه تجرید لأن التغذیف به کلل معنیین، چه اون معنی رو بگیریم چه این معنی یجوز و استثاق و مستعار له و مستعار من به، یعنی هم میتونه شیر داشته باشه هر دو معنی رو هم رجال شجاع. من اینجا تو حاشیه می‌نوشتم که اون موقع تو جواری که می‌گفتیم می‌نوشتم المقذف به معنی مرمون بیده که کسیرا الى الوقایع لعله بالمشبه انسب فهو الى التجرید اقرب. این واسه تجرید اینجا بکار رفته، یعنی ظاهرا بالمشبه این که چی می‌نوشتیم شما انقدر نهیت می‌دیم همینی که الان بحثشو کردیم، یعنی ظاهرا با چی بیشتر میسازه با رجل شجاع، اگر با رجل شجاع بیشتر بسازه این میشه چی دوره؟ میشه تجرید. ولی حفظازونی ظاهرا نظرش این نیست، چرا؟ چون این بعد از شاکستالا با پازه تجرید مقذف و انداخته تو وسط هیچی در موردش حرف نزده، این معلومه که با میگه مقذف هیچ غیره هیچ ملائمی نیست مطلق. لغو لبدون از فارمول هم تقلم، این با چی میسازه؟ بله با شیر حبیبی. خب یه اشکال اینجا کرده، این اشکال رو بذارید بگم خیلی لطیفه، گفتن ناخون ها ترجمه دقیق عبارت چیه از فارمول هم تقلم؟ ترجمه دقیق اینه که میگه ناخون ها مرا چنگال هایش زیاد قطع نشده، چون لم تقلم نفی مبالغه، تقلم مبالغه است، نفی اومده میشه نفی مبالغه، زیاد قطع نشده. خب اگر اینطوری باشه اشکال میشه دیگه، اگر اصلا قطع نشده نه اینکه زیاد قطع نشده، اینو چه جوری توجیه کنن؟ اینجا یه قاعده است که خیلی موقع میگن در کلام عرب گاهی نفی وارد بر مبالغه میشه، ولی مراد مبالغه در نفیه. مثلا نفی گاهی این شبیه یادتونه داشتیم ما کلو ما نافی سر کل در میمد نفی مجموع میشد، ولی گاهی برعکس استعمال میشد دیگه، نفی گاهی سر مبالغه میاد، علل قاعده باید بشه نفی المبالغه، یعنی زیاد چیزی. بله اونم رو میگیم نفی المبالغه، ولی گاهی نفی سر مبالغه در میاد بشه مبالغه در نفی. لذا ترجمه از فارغ لم تقلم معنیش میشه که ناخونهاش اصلا گرفته نشده، یه اصلا هم اینجا در میاد، یعنی نگرفتن رو زیاد داریم مبالغه میکنیم، یعنی سر سزن به ناخونش کسی دست نداریم. شبیه میدونید کجاست تو این عبارت؟ شما این عبارت نگاه کنید، مثلا میگه ما زیدون به قائم، ما زیدون قائم یعنی زید نیست، ما زیدون به قائم با چه بایه؟ زاده، بایه زاده برای چیه؟ برای تأکید. تأکید اگه باشه نفس در این اومده، اگه بخواد نفس در تأکید در بیاد یعنی چی؟ یعنی خیلی قائم نیست، یه ذره قائم نیست. هیچ عرب اینجوری نمیفهمه، یعنی هیچ کی نگفته این معنی این جملات اینه که ما زیدون به قائم یعنی خیلی قائم نیست، میگن قطعا قائم نیست، تأکید میبرن رو نفی. پس این از اون مواردی که مبالغه اومده رو نفیه. بیا مثال دیگه که میزنن میگن و ما رب بکن به ظلام للعبید، خداوند متعال زیاد ظلم نمی کنه به بنده ها، زیاد ظلم کردن رو داری نفی میکنی از خدا، یعنی نعوذ بالله یه ذره ظلم رو خدا داره. نه تا توجیه کردن آیه رو، یکیش نیم هفتا تا شیشتا رو بگم شیشتا توجیه کردن، هفتا توجیه کردن، نه تا شاید بعدم بگم دوازده همش درسته، چون که صدابت نوست هم دیگه بفرست من بارم که بزن بزنم نوه نه جور توجیه شده، آدرس هم یه بارم دادم، یکی از کجا دارم آدرس هم؟ سالم دیگه بار چطور من هفتاش یادیم؟ یکیش الاتقان سیوتیه، یکیش هم تو حاشیه ابو طالب باب نسبت تو سیوتی، ایشون خیلی تخصصی بارده بخش بکنم باب نسبت سیوتی، باب نسبت نسبت دو بحث صرف و بحث صرف و اینا، اونجا ابو طالب یه حاشیه خیلی دقیقی داره، خیلی فندی وارد بحث شده ابو طالب، الاتقان هم داره، علامه طباطبایی هم تو المیزان داره، توجهات جور و جور کردن، یکیش اینه دیگه، یکیش گفته اینجا مبالغه معنای ما رو بگیر زلم نه، نه اینکه خدا زیاد ظلم میکنه، یعنی اینکه زیاد خدا یعنی مبالغه میکنه، یعنی اصلا خدا ظلم نمیکنه، مبالغه در نفی، یعنی ظلم نکردن خدا قطعی و زیاد و بسیار، یعنی شک نکنید خدا اصلا ظلم نمیکنه. این چیز لطیفی در کلمه عرب موارد آره دیگه از قرائن میفهمیم ولی یکی من خلاف ظاهره یعنی اصل اولی برعکس آره تو با همیشه این سیاقش برای تاکید نفی است یعنی میدونی چه جور شده
با تاکید احساس کنه احساس اونجا عدمه
نه اینجا هم همینه رب بود که بذار اینجا هم همینه شما ببینید شما میگه لم تقلمی
تو
ذهن اعتبار شده نفی اول اومده بعد توی مبالغه درست شده یعنی اول میخواسته بگه که گرفته نشده بعد خورده تو باب تفکیر یعنی انگار کنده لم تقلم اومده شده لم تقلمی میشه اعتبارات هست یعنی غلط نیست جایی بحث داریم تو ذهن تو باشه چیز مهمی ولی خب قابل بحث حالا اینه بعد ادامهش این تموم شد این شعر را که باید باید دو تا رو بشتیم ادامهش میفرمان که و ترشیح و ابلغ و لشتمالی علا تحقیق المبالغه میفرمان همون مطالبی که قبلا گفتیم ترشیح بلیغتره از اطلاق و تجرید و من جمع تجرید هم از اطلاق حقیقی بلیغتره هم از اطلاق حکمی که جمع تجرید و ترشیح بلیغتره هم من تجرید بلیغتره چرا؟ لشتمالهی علا تحقیق المبالغت فی تشبیه چون مبالغه در تشبیه بود چون مبنای استعاره بر مبالغه و این مبالغه رو درجه شو بالاتر میبره میگه لأن فی الاستعاره مبالغتا فی تشبیه فترشیحها بما یلائم المستعارمن مستعارمن تحقیق لذلك و تقویت له با این کلمه تحقیق لذلك و تقویت له اشاره داره به وجه تسمیه ترشیح که جلسه قبل گفتیم معنی تربیت و تقویته. یعنی توضیحش هم جلسه قبل دادم که انسان وقتی مثلا میگه شما بیشتر تشبیه میکنی دیگه حرف از یال و کوپال و نمیدونم دم و چنگال و اینا میزنی دیگه عملا این رجل و شجره دیگه واقعا داره هی درجه شو تو شیر بودن بالا میبره گویا که اصلا یادش رفته این رجل و شجره اینگاه داره شیر دیگه میبینه این تشبیه میشه. بله و مبناها حالا تناسب تشبیه مبنای ترشیح بر چی مبنا یعنی بنای ترشیح این مبنا هم باز چه چیزی میگه بخاطر چی الا همون رو چیکار میگم یعنی بنای ترشیح بر تناسب تشبیهه یعنی اینکه انسان تو وقتی ترشیح میکنه هی ملائمات مشبه هم به هم میاره دیگه اون تشبیهی داره یادش میره اشکال کردن که خب مبنای کل استعاره بر تناسی تشبیه درسته خوندیم نیه قبلا اصلا کل استعاره بناش بر تناسی تشبیهه چرا شما میگید فقط مبنای ترشیح بر تناسی تشبیهه جواب دادم بخاطر اهمیتشه که اینو میگه این جواب درسته بخاطر اهمیتش یعنی تفصیلی شده دقت شد ولی اگر خطیب یه کلمه اضافه میکرد خیلی قشنگ‌تر بود اینجوری میگفت میگفت و مبناها علی کمال تناسی تشبیه این قشنگ‌تر بود آره چون مبنای همه استعاره ها بر تناسی تشبیه مون تا اونجایی که ترشیح میشه اوج تناسی میرسه یعنی کلا دیگه انسان انگار واقعا فراموش کرده یعنی کمال این جمله یه کلمه کمال قبل از تناسی بود خیلی زیبا بود اوج و کمال تناسی تشبیه و لا ان المستعار له نفس المستعار من لا شیء شبیه به خب این است حتی انه یبنا علی علو القدر ما یبنا علی علو المکان میگه انقدر این تناسی تشبیه اتفاق میفته تا اینکه شاعر گاهی میاد لفظی رو که برای علو مکان وصف شده استعاره میکنه برای علو قدر و رتبه و مرتبه مانند این شعر شعر رو قبل بفرمایید و یست ادو حت و یست ادو حت تا یظن الجهو لو بان له حاجتا فی السما ظاهرا لام باید میشه مثل دوم و یست ادو حت تا یظن الجهو لو و یسعد حتی یظن الجهور لو بان له حاجتا فی السما فکر میکنم اینجوری باشه من عروض نخوندم ولی ذوقم بد نیست ذوق شعریم شعری هم که گاهی گفتم منطبق بر عروضان عروضیه ولی خب به صورت علمی نخوندم قائل به اون قول اون شاعرم که گفته که مستفعل فاعل فعولو مطالب و کلها فضولو قد کان شعر الورا صحیحا من قبل ان یخلق الخلیلو یعنی شعر خلق الله قبل از اینکه خلیل بیاد عروض رو ابدا کنه خیلی هم قشنگ بوده خلیل هم درکار نبوده این مواله باشه اون کل علوم دیگه سوال میده دیگه سر و نخ و ادبیات ای بیدی بره خلیلی سر کنه بیکار میشه دیگه حوضه باز بشین رو میدم دیگه نگاه کنه خ خب میگه سرنش رو نمی کنید، میگه این آقا اینقدر بالا میره، میره بالا تا اینکه آدم جاهل، بسیار جاهل، جهل سر مبالغه است، آدم بسیار جاهل فکر میکنه که آقا تو آسمون دنبال یه چیزی میگرده، یه حاجتی داره. شما وقتی این شعر رو میخونید انسان فکر میکنه مثلا یه نردبونی گذاشته، چون صعود برای صعود حسیه دیگه. عرض کردم اگر اون مبنای قبلی رو شما داشته باشید که الفاظ برای معانی عامه وضع شده، استعاره نیستیم به این، ولی ما فرض میکنیم صعود وضع شده برای صعود حسی، یعنی همین بالا رفتن از نردبونی، پلکونی، چیزی، یا همینجور با پرواز. بالاخره میگین آقا اینقدر داره بالا میره، اینقدر داره بالا میره، منظورش چیه؟ در درجات و کمالاته. بعد میگه تا این که اینقدر داره بالا میره، تا آدم جاهل فکر میکنه تو آسمون داره دنبال یه چیزی میگرده. خب ببینید چه قشنگ گفته. یعنی تو مصرع دوم بحث از چی مطرح کرده؟ آسمون و حاجت و اینا. خب این با چی بیشتر میسازه؟ با مشبه بیشتر میسازه دیگه. میگه اومده با مشبه، یعنی به اون معنای همون سوده حسی، در حالی که میخواد دیگه خیلی میره بالا. وقتی میخواد دیگه آقا فلانی در درجات معنوی بسیار بالا میره، دیگه بحث سما و حاجت اینا مطرح نیست. میگه ببین چقدر تناسی این حتی نه رو دارم ترجمه میکنم، میگه ببین چقدر مبنای ترشیح بر تناسی تشبیه و کمال تشبیهه، تا اینکه طرف وقتی میاد یه تشبیه رو انجام بده، صعود معنوی رو به صعود حسی تشبیه میکنه، دیگه این صعود عرض به خدمت که تشبیه میکنه، این صعود معنوی کلا یادش میره، انگار صعود حسیه، بحث آسمان و حاجت در آسمان مطرح میشه و تو فضای قرار میگیری که انگار واقعا داره صعود حسی رو میره. خوبه دیگه. خب مشبه ما چیزه دیگه، مشبه ما به آورده، مشبه ما بالا رفتن در مدارج و کمالات معنویه، مشبه هم به ما بالا رفتن حسی و از نردمون فلکونان است. این مثل دوم با اون بیشتر میسازه. خب یه نکته ای رو تفتازانی از جهت شعری اشاره میده، میگه حالا من از شما میبرتم چرا آدم جاهل فکر میکنه این یه حاجت تو آسمون داره؟ نه لطیف اینجاش زوگه بفهمید نه اونو نمیخواد بگه. ببین میگه این با اونو کار بون نداره، میگه اینقدر بالا میره تا آدم جاهل. چرا میگه آدم جاهل؟ میگه تا آدم جاهل اگه انسان عادی باشه میگه خب اینقدر بالا میره آدم کلا فکر میکنه یه حاجتی تو آسمون داره. نمیگه آدم، میگه آدم جاهل فکر میکنه. یعنی
غیرت در خود
اصل
داره دیگه.
نه
آدم
چجوری میفهمه اینو؟ بعد نکتهش کجا؟
آدم جاهل این تصویر
میدونه مفهوم داره، به قطعا مفهوم داره. خب بگه جاهل میفهمه، خب چیه نکتش چیه؟ لتصاف به سال کمالات همجوری یه مورد توضیح بدیم چی رو حالا میدونید آخه چیه؟ تفتوز میگه اگر شعر رو همینجوری ظاهرشو بفهمید، بعضی اومدن من مخفی علا بعضه، بعضی فکر کردن شاعر داره اومده مدهش کنه، خراب کرده. میگه چرا؟ میگه انقدر بالا میره تا آدم جاهل فکر میکنه حاجت داره. نه بابا این هیچ حاجتی نداره، یه آدم پستیه، بی خود انقدر بالا رفته. چون جاهل میفهمه، عاقل باشی میفهمی که حاجتی نداره. خب خراب کرد، داره مست میکنه. میگه بعضی شعر اینجوری فهمیدن که این آدم انقدر میره بالا تا جاهل فکر میکنه یه حاجتی داره. خب خراب کرد شعر رو. تو باید بگه اینقدر میره بالا تا آدم عاقل فکر میکنه این واقعا یه حاجتی داره. تفسیر میگه اصلا اینو نمیخواد بگه. اولی کجا فرسته نفت اینه که میگه که انقدر اون بالا میره که جاهل داره فکر میکنه این حاجت داره، بخاطر اینکه آقا حاجت اصلا نداره. سالم انتفاع موضوعه، یعنی انقدر که همه کمالات رو داره که این بالا رفتنش جاهل فکر میکنه بخاطر حاجت داره میره بالا. عاقل میفهمه که بخاطر حاجت نیست، بلکه همینجوری چون کمالاتش زیاده از بقیه داره بالاتر میره و اوج میگیره، اصلا با حاجت کاری نداره. فقط میخواد این حتی از اون جهول بندل و حاجت است سمون، میخواد کیفیت و اوج گرفتنش رو بگه. این که نسبت داده این که حاجت داره به جهول، بخاطر این که آقا اصلا حاجت نداره، چون حاجت داشتنش اشاره به نقصشه، در حالی که آدم عاقل میفهمه که این آقا اصلا نقصی نداره. پس سوال، عاقل میگه این برای چی داره میره بالا؟ میگه همینجور کمالات داره اوج میگیره دیگه. چه قشنگه؟ میگه رو خب ببین، میگه به عمل عاقل فیعرف انه لا حاجت له فی السما. چرا؟ چون حاجت یعنی نقص، آقا نقص نداره، همش کماله. لاتصافه به سایر کمالات. این سایر رو باید یاد داشت کنید، خیلی مهمه. این سایر رو حتما باید یاد داشت کنید. این سایر رو باید یاد داشت کنید، این جمیع. این یه بحث بسیار زیبایی از جهت لغت شناسی، تو نهج البلاغه هم کاربرد بسیار زیادی داره. سید علی خان تو ریاض السالکین شرح صحیح سجادی هم بحث کرده که کلمه سائر، اختلاف بین لغویین و هم لغویین کله گنده، که آیا کلمه سائر همیشه به معنی باقیه که همه قبول دارن به معنی باقی اومده، اکثر استعمالش معنی باقی، یعنی آقا سائر مردم، یعنی باقی مردم، یا نه گاهی به معنی جمیع هم میاد. خیلی از لغوی ها منکرن، میگه به معنی جمعی نمیاد، ولی ظاهرا خود جوهری در صحاح اللغه و به تبع سید علی خان در ریاض السالکین ادله آوردن که حتی از نهج البلاغه هم اومده و از روایات اینا اومده که سائر به معنی جمعی هم میاد. اگر اینو کسی قائل نباشه سائر به معنی جمعی میاد، تو بعضی از روایات نهج البلاغه دوچار مشکل میشه. اگر سائر ثابت بشه باید بری تحقیق کنید، اگر ثابت بشه که سائر معنی جمعی میاد، موقع روایت هم میشه. اینجا اگه بخوایم معنی کنیم لاتصافه به سائر الکمالات، یعنی به باقی کمالات، اینجا معنی نداره، میخواد بگه به همه کمالات نه به باقی کمالات. اینم تفسیر ظاهرا قائل بودی که سائر معنی جمعی میاد. اینو یه بحث لغوی میتونید خودتون پی بگیرید، دنبال کنید که ببینید چه جوریه. این دو تا شعر هم میخونم بعد مرخصی میکنم. چی؟ چه جوری؟
چند تا کمالی که داره بقیهش نرفته دو آسمون، همه رو داره،
یعنی
التزامش میشه.
اونو مگر التزامی انسان استفاده کنه؟
استفاده،
یعنی اون یکی کمالاتی که تو این عبارت نیست شما به دلیل التزامی میفهمید.
من طرف باشید کمالات داره، مثلا داره میره تو از اون نوال بقیه کمالات میگه، نه نیازی به اون
نداره، همه رو داره. باشه، اینم ممکنه اگر اینجوری باشه، یعنی از سائر اگه بتونید همخونه معنی خودش میشه، اون جدا اون بحثه. سائر معنی جمعی بیاد، ولی خب اینجا اگه بشه همخونه معنی باقی درسته. بعد این فرمان به نحوه و مامر رو من از تجربه به نحوه، یعنی این دفعه خوندیم دیگه، بیگه یادتونه تو اون شعر قامت تزللونی و من عجب شمس و تزللون شمسی، بگه تا حالا کی دیده خورشید جلوی خورشید بگیره، در حالی که خورشیدی که جلوی خورشید گرفته خورشید نیست، این انسان بوده، تا اینقدر یادش رفته که خورشیده فکر کرده، یادش رفته که غلامه فکر کرده یا خورشیده. بگه این تعجب مبنیه بر چیه؟ تناسب. لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر ازراره على القمر، که گفتیم خب این یه لباسش به خاطر اینی که این لباس روی ماه قرار گرفته، رو ماه نیست که، این بدن تشبیه کرده به ماه، اینقدر یادش رفته که این بدن یادش خودشو به فراموشی داده که بابا این بدن نیست، این ماه نیست، بدنه رفته به کجا؟ به این کهنگی لباسش، منشأش رو دونسته که رو ماه میشیده شده. اینا همه این دو شعرها تعجب نهی از تعجب مربوط به تناسی تک میشه، البته با توجه به مبنی خود آقای مجاز عقلیه. چی میگفتن؟ گفتن به خاطر ادعا، نه به خاطر تناسی تشبیه، که خود این جواب داد. حالا با این مبنای مجاز لغوی، بله، مبنا بر تناسی تشبیه دیگه نظر بود. و ازا جازت بنا اول مطلب این شده جلسه به تا آخر این بحث سفیر ساشتون رو تموم کنیم. آره دقیقا در سلام علیکم.